ساعت 23 اینجا شبکه رادیویی فرهنگ
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکردم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
اونجا یه مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما وضعیت
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در شما.
خب آره ولی اگر شما آینه میذارین
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید.
خانم ها و آقایون خیلی خوش اومدید به میدان آزادی. احسان همتی هستم در 60 دقیقه پیش رو با این برنامه همراهتون. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعات ناب خبر. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادی. اینجا میدان آزادی من و توست. و ما آنچه که امشب خواهیم شد. کیوسک های مطبوعاتی هوشمند می شوند. برگزاری 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا. ضرورت اصلاح ساختار کمیسیون ماده 100 شهرداری. سیلاب در سیستان، از تلاش مردم و مسئولان تا هدایت آب به تالاب هامون. شما شنوندگان محترم میتونید از طریق سامانه یه پیامک ما 30558 نسبت به عناوینی خدمتون عرض کردم سوالهای خودتون رو برای ما بفرستید. اما امیر توسی نژاد عزیز امشب در میدان آزادی همراه ما هست. امیر جان سلام، خیلی خوش اومد.
بله من هم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم زندگیتون همواره سراسر عشق و نشاط و محبت باشه.
ممنونم ازت. سرآغاز خب در این بخش میخواییم در مورد کیوسک های مطبوعاتی صحبت بکنیم. قرار چه اتفاق بیفته این قضیه هوشمند شدنشون؟ یعنی شما از طریق دیگه حالا یه دستگاه مثل خودپرداز بانک ها میتونی پول بدی و روزنامه تحویل بگیری؟
بله البته نه اینقدر هوشمند دیگه احسان جان. خب میدونید که این موضوع ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی موضوعی که از چند سال قبل مورد توجه مدیران شهری بوده ولی خب تا کنون به نتیجه خاصی نرسیده، که البته گویا قراره با طرح جدیدی که شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران قصد اجراشو داره این موضوع در دستور کار مدیران قرار بگیره. آقای حمیدرضا تحصیلی مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ایشون به این موضوع هوشمندی کیوسک‌های مطبوعاتی اشاره کردن و گفتن که 1200 کیوسک مطبوعاتی و همچنین گلفروشی در سطح تهران داریم که الان یه برنامه هست برای هوشمند کردن اینها. منتها من قبل از اینکه ارتباطمون با این مسئول برقرار شه این توضیح هم خدمتتون بگم که خب میدونید که این کیوسک‌های مطبوعاتی سالها قبل با هدف ارائه محصولات فرهنگی از جمله روزنامه راه اندازی شد که بعدها یه سری کارکردهاش تغییر کرد و الان هم شما اگر ملاحظه کنید جلوی هر کیوسک روزنامه فروشی اون چینش روزنامه ها جلوی اون دکه یه مقدار صورت خوشی نداره که گویا یه بخشی از کار این عزیزان به این امر اختصاص
در واقع روزنامه ها هر روز در واقع چیدمانش کمتر شد و بیشتر به مواد خوراکی و مثل چیپس و پفک و در واقع به اینها اختصاص داشت و متاسفانه سیگار هم که خیلی دیگه
بله. حالا امیدواریم در این طرح جدید شاهد یه سری اصلاحاتی باشیم که بیشتر شاهد فروش و عرضه محصولات فرهنگی باشیم تا غیر بله. فرهنگی.
خب مدیر عامل محترم شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران جناب آقای حمید رضا تحصیلی اینجا در میدان آزادی هستن. آقای تحصیلی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
آقا منم عرض سلام دارم خدمت
سپاسگزارم خیلی
و دستندرکاران خوب شبکه فرهنگ و همینطور شنوندگان خوب تر آن.
زنده باشید.
خب من صحبتتون رو کمی شنیدم، خیلی خوشحال شدم که شبکه خوب شما داره روی این مسئله کار میکنه و کمک ما اومده تو این بحث. بله درست فرمودین، مدت ها بوده این بحث مطرح بوده ولی استارت این از زمانی زده شد که ما با شعار تهران شهری برای همه مواجه شدیم و چهار چیه؟ یکی از اینها را این برداشت کردیم که مردم حق دارن به صورت مساوی توی شهر از همه مواهب شهری استفاده بکنن. یکیش همین شهر کیوسکای سطح تهران هست که شما میبینید.
بله بله.
خب اشاره فرمودید مطبوعات به هر حال به دلیل پیشرفت تکنولوژی داره کم کم از عرصه خارج میشه، کیوسک‌ها دارن به کارهای غیر از کارهای فرهنگی میپردازن و این لازم بود که ما یه بررسی روش بکنیم. علمی از جایی که تو این قضیه دست داشتن کمک گرفتین، طرح‌هایی به ما داده شده. ببینید ما معتقدیم 1200 پایگاه تو سطح تهران ما داریم که انواع خدمات خوب و تکنولوژی روز رو میتونیم از این استفاده بکنیم. یکیش میتونه دستگاه‌های شارژ موتورسیکلت‌های برقی باشه. واقعا چرا ما نیام موتورسیکلت‌ها رو کمک بکنیم، ساماندهی بکنیم؟ خب مشکل موتورسیکلت‌ها یکیش این بود که نمیتونستن شارژ کنن، مشکل داشتن، نمیدونستن کجا شارژ کنن. ما پیش بینی کردیم، گفتیم همکاری میکنیم با خود سازندگان بیان، ما فضا رو در اختیارشون میذاریم. اول من توضیح بدم، خود کیوسک کاملا پیکرش عوض میشه، کاملا با این چیزی که الان میبینید متفاوت، یه چیز کاملا شیک و امروزی و مدرنه. روزنامه ها دیگه اطرافش ریخته نمیشه، همون بخشی از روزنامه هم که هست حتما تو بدن جایگذاری خواهد شد. این کیوسک هوشمند باید حتما دستگاه ATM داشته باشه، حتما باید دستگاه خرید و فروش، انواع خدمات الکترونیکی، انواع بلیط ها، بلیط سینما، بلیط اتوبوس و از این قبیل.
چه جالب. اتفاقا جناب تحصیلی، دوست خوبم امیر توسی‌نژاد کارشناس موجی امشب همراه ما هست و سوالاتی هم داره.
آقای تحصیلی من هم عرض سلام دارم خدمتون قربان.
سلام علیکم خدمت.
بزرگواری سلامت باشی، خیلی محبت دارید شما. ممنون از توضیحاتون، من دیدم شما شروع کردید دیگه به خودم اجازه ندادم که کلامتون رو قطع کنم. خواهش میکنم حالا در ادامه بحثمون توضیحات بیشتری در این خصوص بفرمایید و اینکه قراره کلا چه کاری انجام بشه. حالا منظور آیا جاها جانمایی هم تغییر میکنه، جای جدیدی برای اینا در نظر گرفته میشه یا خیر؟
نه خیر. ببینید اولا من اول پس این توضیح رو بدم، تمام این صحبتایی که ما عرض میکنیم بعد از تایید مراحل قانونیش که باید حوزه خدمات شهری حتما تایید بکنه، شورای شهر و کمیسیون مربوطه، کمیسیون بهداشت، بعد از تایید و رأی آوردن این کار خواهد شد که حتما همکار ما این رو و دوستان شورای شهر حتما مد نظر قرار میدن. این در درجه اول. در درجه دوم عرض کردم کیوسک‌های مطبوعاتی چون تعدادش هم زیاد هست و هم از نظر ظاهر باید تغییر بکنه و هم از نظر خدماتی که ارائه میده. ببینید 1200 نقطه تو شهر تهران یه میشه توف پایگاه بسیار خوب مردمیه، ما بسیار میتونیم در اینجا خدمات بهینه استفاده بکنیم.
بله.
ما حتی پیشنهاد کردیم دوستانی که میخوان بسیار تبلیغات رو سر رو پشت بام این کیوسک انجام بدن به صورت تلویزیون های شهری متمرکز از جایی بسیار کنترل بشه، یا آنتن وای فای شرکت های مخابراتی میتونن آنتناشون اونجا نصب کنن، اینترنت رایگان و حالا اون خدماتی که اونا میخوان ارائه بدن. و در کنار اون گفتیم اگر لازم باشه، خب البته این طرح هنوز ما این رو نمیخوام به اصطلاح بگم قطعیه، میتونیم اسم پینک روم کنار اینها تعبیه بکنیم افرادی هستن میخوان موبایل شارژ کنن بله. همون لحظه خبرها رو بخونن. خب میتونیم یه اتاقک هایی رو تعبیه بکنیم داخل اون، حالا اگر میخوان سیگار بکشن یا کاری تو فضای عمومی نرن این کارو انجام بدن بله. تشویقش میکنیم تو فضای بسته برن انجام بدن و اطلاعات لازم بهشون میدیم، موبایلشون رو شارژ بکنن و از این دست خدمات.
بعد آقای تحصیلی معذرت میخوام، ببخشید من کلامتو قطع کنم، این تر الان پیشنهاد شده شورا اینکه داره بررسی میشه؟
نه خیر، تو مراحل اولیه است.
بله.
ما اساس کار رو زدیم، دبیرخونه لازم رو داریم پیشبینی میکنیم، دبیرخونه تخصصی رو داریم تعیین میکنیم. انشالله اگر حوزه خدمات شهری هم ما ارائه بدیم و تایید بکنن مراحل قانونی رو طی بکنیم، حتما کار رو به عملیاتی خواهیم کرد.
بله، شما محبت دارید. بعد یه موضوع دیگه هم هست مطرح آقای تحصیلی، درباره این فروش محصولات غیر فرهنگی که متاسفانه ما شاهد این موضوع هم هستیم، آیا تدبیری هم در این خصوص اندیشیده شده که یه مقدار حداقل کاهش پیدا کنه؟ ما در دوره‌های مختلف شاهد افت و خیز تو این حوزه بودیم، به از حالا فرمودید در خصوص شکیل شدن اونا و اون جانمایی روزنامه تغییر کنه، در اون حوزه آیا ورود خواهید کرد یا خیر؟
ببینید، طبق گزارش بازرسی کل کشور، اصلا طبق قوانین موجود خود کیوسک اصولا بودنش کنار خیابون و کنار پیاده رو که محل عمومیه و شارع عمومیه، اصولا خود کیوسک بودنش زیر سواله، ولی به دلایلی که خب برحال اینا سالها بودن، از که 30 سال 40 سالی هستن، ما داریم ورود میکنیم به سمت اینکه با اینها قراردادهایی رو ببندیم، قراردادهای سالیانه. تو اون قراردادها ما موارد دخانی رو اصلا نمیبینیم و فقط موارد تنقلات بسته بندی شده بهداشتی رو میبینیم که کاملا مجاز باشه بله. و قصد داریم به این سمت هم ورود کنیم.
بله. آقای تحصیلی، ما ابتدای برنامه‌مون از شنونده‌هامون خواستیم که با ما همراه باشن از طریق پیامک. یکی از شنونده‌هامون از تهران پیامک فرستادن به نام علیرضا و گفتن که شاید همه مردم نتونن از این دستگاه‌های کارتخوان استفاده بکنن، از در واقع فناوری‌های جدید استفاده بکنن. تکلیف نیروهای انسانی چی میشه؟ آیا این نیروهای انسانی حذف میشن؟
نه خیر، اون کسی که مسئول کیوسک و بهره برداری که کارش انجام میده، فروشش طبق قبل داره، چند تا دستگاه به کیوسکش اضافه شده، اصلا اونهایی که اصلا میدن کارشون انجام میدن، ما با اونها شاید در اونها میتونن تو فروش اونها قطعا تأثیر خواهد داشت و قطعا برای صاحبان کیوسک میتونه از نظر اقتصادی خیلی کاره به صرفه ای باشه. من فکر نمی کنم کسی حذف بشه این بسن.
درست. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. خواهش میکنم، خیلی لطف کردید که همراه ما بودید و با ما صحبت کردید و وقت گذاشتید.
خواهش میکنم، ممنونم از اینکه پیگیری میکنید و همراهی میکنید. امیدوارم که هرچه زودتر این طرح به نوعی ملی و خوب رو بتونیم انشاءالله انجام بدیم با کمک شما باشه.
آقای تحصیلی خیلی محبت فرمودید. من فقط چون ما به نوعی توی رسانه ها به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستیم، من خب بر اساس این وظیفه ذاتی خودم و بر اساس وظیفه ذاتی رادیو که ما قصد و هدفمون فقط انتشار نظرها به مسئولین هستیم، یه موضوعی هستش که مردم هم اشاره کردم خدمتون و عاجزانه از خدمت حضرت عالی خواست دارم که پیگیری بفرمایید. خب مردم به ویژه والدین این دغدغه رو دارن که دخانیات به راحتی در اختیار نوجوانان حتی قرار میگیره. خب توی مغازه‌ها که متاسفانه زیاد رعایت نمیشه، ولی توی این کیوسک‌ها اگه بد نیست یه دستورالعملی صادر بشه. حالا فعلا که همونطور که شما فرمودین قراره ما قدم به قدم بریم جلو، ولی فکر میکنم بتونیم با یه ابلاغیه از اینا بخوایم و اونا رو موظف کنیم که قانون هم هست که به نوجوانان اجازه فروش سیگار ندارن یا به نوعی امکان اینم اگر میسر باشه فکر میکنم خیلی راهگشا هست.
ببینید، قانون که تصریح داره به نوجوان زیر 18 سال اصلا ممنوعه بله. فروش سیگار، ولی خب برام مقفول مونده. اون چه که هست ما داریم تلاش خودمون رو انجام میدیم با کمک دستگاه زیرآب مانند نیروی انتظامی اماکن و جاهای مختلف
بله.
امیدوارم که من این دغدغه رو بتونم تا حدی مرتفع کنم. امیدوارم که این کار بشه،
یه اتفاقی بیفته، مثلا نوجوان ها کارت ملی هوشمندشون رو بکشن، سنشون مشخص بشه، دیگه اصلا سیگار بهشون فروخته نشه.
من فکر فکر میکنم حالا وقت کافی نباشه، ولی قطعا اینو میخوام نوید بدم که من برای این قضیه طرح تشویقی داریم و داریم روش کار میکنیم. انشالله که بتونیم تا این بحث کیوسک‌ها با طرح تشویقی که داریم خود نوجوانا هستن به طرف این مسیر.
انشالله. به امید خدا. جناب تحسین خیلی لطف کردید. ممنونم ازتون.
شبتون بخیر.
ممنون. در خصوص هوشمند شدن کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح شهر گفتگو کردیم با حمیدرضا تحصیلی، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران. ساعت 20:15 شما همچنان شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ. نیمه دوم. خب در این مدتی که در بعضی از مناطق کشورمون سیل اومد، خیلی از مردم و البته دستگاه‌های مختلف دست به دست هم دادن و تلاش‌های خیلی زیادی کردن، هرچند که هنوز هم نابسامانی هایی هست در خانه ها و به هر حال زندگی مردمانی که هستن در اون شهرهای مورد نظر، اما به هر حال خیلی کمک های خیلی زیادی شد، مثل سیلاب در سیستان از تلاش مردم و مسئولان که این آب رو ظاهرا هدایت کردن به تالاب هامون.
بله دقیقا همونطور که شما اشاره فرمودید این موضوع خیلی عواقب بدی برای مردمون داشته، که حالا این یه روی سکه است و روی دیگه اون متاسفانه ما الان توی خوزستان همچنان شاهد این موضوع هستیم که امیدواریم هرچه زودتر رفع بشه. خب همونطور که مستظر هستید این جاری شدن سیل از ابتدای فروردین ما و همزمان با بارش شدید باران از شمال کشورمون در مازندران و در ساری احسان جان آغاز شد. بله. و در ادامه به استانهای گلستان، فارس و سرانجام خوزستان رسید که توی این مسیر متاسفانه بار شدید مالی و جانی رو به کشورمون وارد کرد و همکنون هم که من با شما صحبت میکنم همچنان مردم عزیز و خونگرم و صبورمون در خوزستان به طور شبانه روز در کنار مسئولان در جدال با سیل هستن. حالا یه اتفاق جدید افتاده که ما توی منطقه سیستان هم متاسفانه شاهد وقوع سیل هستیم. البته این وقوع سیل با اون مواردی که خدمتون عرض کردم یه تفاوتایی داره و اون فرقش هم اینه که این سری بارون توی اون مناطق باریده نشده. بارون توی کشور افغانستان باریده شده، ولی خب سیلاب ناشی از اون به منطقه خشک سیستان وارد شده و سبب آب گرفتگی ده‌ها روستا و تخلیه ده‌ها مناطق دیگه شده، به نفعی که اکنون مردم و مسئولان در کنار هم سعی میکنن این آبو به طرف تالاب هامون که بخشش خشک شده، البته چند ماه گذشته یه بخش کوچیکش آبگیری شده، ولی خب تلاش میکنن که این آب به سمت تالاب هامون در حقیقت هدایت بشه تا روستاهای بیشتری دچار آب گرفتگی نشن.
بله همکارم هم در تلاش هستن تا با جناب آقای دکتر پورمردان که همینک پشت خط هستن، مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان. جناب آقای دکتر پورمردان خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما مدیر محترم و مهمان برنامه.
سپاسگزارم.
در خدمتتون هستم، شبتون هم بخیر.
خواهش میکنم.
آقای پورمردان من هم عرض سلام دارم خدمتتون قربان.
سلام، شب شما بخیر.
بزرگواری، سلامت باشید، ممنون. خب جناب پورمردان من از امروز صبح، یعنی تقریبا از دیروز اگر اشتباه نکنم، اخبار رو رصد می‌کردم، دیدم اخبار سیل و اینکه خب مسئولان در کنار مردم خوشبختانه حضور دارن، مسئولان حضور فعال دارن، مردمم یعنی دوشا دوش هم دارن کمک میکنن که غلبه کنن به این ماجرای سیل. من می‌خواستم ابتدا توضیح بفرمایید که از کی شروع شد، از کی استارت خود این جاری شدن آب به کشورمون؟
خدمتتون عرضم که همونجوری که شما فرمودید اتفاق سیل در منطقه سیستان مقداری متفاوت هست با در واقع سیل در نقاط دیگر کشور، و اون هم جاری شدن سیلاب‌های خیلی سهمگین در کشور افغانستان هست. البته اگر آدم بخواد گلوبال فکر بکنه، خب راضی به این نیستیم که تخریبی در هر کجای دنیا اتفاق بیفته و در واقع کشته شدن افغان ها هم در بالادست خب ناراحت کننده است. اما از این جهت خوشحال هستیم که این سیلاب ها بعد از بالغ بر 17 سال هستش که این حجم وارد کشور میشه. خب حتما استدار دارید که ورودی آب در واقع هم از فراهرود در شمال سیستان ما شاهدش هستیم و هم در از هیرمند که خب بارش ها در بالا دست از ابتدای من میتونم بگم از 20 در واقع بهمن ماه به بعد شدت گرفت. اوج بارندگی ها رو در واقع در انتهای اسفند داشتیم که بارش برف رو در بالا دست داشتیم. استعداد دارید که برف در واقع ماندگاریش خبر خوشی هست برای ما که در پایین دست هستیم، چرا که میتونیم زمان طولانی تری در واقع به فکر گرفتن آب بالا دست باشیم. جدیدن هم خب به عرشه اونجا بارندگی بارش باران رو داریم که
بله.
بارون روی برف در واقع باعث سیلاب های سهمگینی میشه که آنچه که برای محیط زیست اهمیت داره آبگیری از شمال، چون مسیر و در واقع وزش بادهای 120 روزه از اون قسمت از کانون های گرد و غبارمون هم در هامون صابوری که در واقع شمال سیستان هست
بله.
کانون های وسیعی هستش.
بله جناب پرمد و مزد. خب حضرت عالی تخصصتون هم تو همین خوشبختانه تو همین حوزه محیط زیست هست. ما همونطور که اشاره فرمودید سال هاست ما در سیستان و بلوچستان شاهد بارندگی به این شدت که نبودیم، یعنی جاری شدن آب، و متاسفانه بستر خاک به نوعی شده که آب داخل زمین نمیره و به حالت روون در میاد. تا الان چه اقداماتی شده که این آب به سمت تالاب هامون هدایت پیدا کنه و آیا موفق شدید یا خیر؟
خدمتتون عرضم که ما خب یه مقداری بالا دست سیستان
بله.
شیب تندی وجود داره و همونجوری که فرمودین سنگلاخیه
بله.
خب این کمک میکنه به اینی که ما ورودی آب رو به کشور زیاد بشه باشیم، یعنی نفوذ آب در بالا دست رو نداریم، آب رو به وفور داریم. از این طرف در تالاب هامون گنجایش آبی وسیعی داریم.
بله.
شما حساب کنید 20 سال یک تالاب خشک باشه و در واقع آب وارد اون بشه، چه حجم آبی رو میتونه در خودش جا بگیره، جای بده. و از اون طرف هم خب اقداماتی که ما هر ساله انجام میدادیم، آب نبوده، مورد انتقاد بودیم که حالا مثلا لایروبی مسیرهای ورودی به تالاب هامون چه معنی داره وقتی آبی نیست.
هم.
اما خب به هر شکل ما پروژه های تعریف شده در سازمان محیط زیست داریم و طبق اون پروژه پیش می رفتیم. به حمدالله الان داریم آثارش رو می بینیم. همون در واقع ابتدای فرمایشات شما من گوش می کردم، همین هدایت آب از مسیرهایی که در واقع از زمین ها، از خانه ها و از بین روستاها میگذره.
بله.
این رودهایی که ورودش در واقع ورود آب رو به تالاب هامون هدایت میکنه، اینها در اصل لایروبی هایی هستش که مسیرهای ورودی به تالاب بوده. ما در سال گذشته در واقع یک برنامه رو داشتیم که بتونیم یک اختلاف ارتفاعی رو تو کانون های، یک توضیح من بدم، کانون های گرد و غبار در منطقه سیستان و اصولا تالاب هامون برخلاف تالاب جازموریان خیلی فلت نیست، یعنی اینی که شما پستی بلندی های زیادی دارید. عمق همین امروز من از دیروز در تالاب هامون هستم، همین الان خدمتتون صحبت میکنم در نزدیکی تالاب هامون در پاسگاه هستم، نگاه میکردیم عمق خیلی متفاوته.
منه.
یعنی عمق تالاب هامون در هامون صابوری از یک وجب شروع میشه تا 3 متر. به همین واسطه هستش که شما کانون های گرد و غباری ایجاد شده که در ارتفاع 1 تا 1.5 متری هست و اونها مثلا 20-25 سال آبگیری نشده. چرا؟ حجم آب کم بوده، ورودی آب رو کم داشتیم و از طرف اونجا هم در واقع در ارتفاع بودی. کاری که ما در سال 97 انجام دادیم احداث کانال هایی بوده به سمت در واقع کانون های گرد و غبار. و به حمدالله همین امروز من یکی از این مسیرها رو دیدم که از هامون صابوری آب رو می برد به جنگل بش دلمر که در واقع 12,000 هکتار کانون گرد و غبار داریم، مؤثر بوده. یعنی این آبی که داره وارد میشه سرعت پایینه، نمیتونم به ذرت خاطر بگم که در واقع در سال 98 روزهای گرد و غباری نخواهیم داشت، کم خواهیم داشت، اما خب خیلی مؤثره. این آبگیری میتونه خیلی در تثبیت بستر تالاب هامون به ما خیلی کمک بکنه.
خب خدا رو شکر بازم در میون این همه اخبار ناراحت کننده از وقوع سیل در کنارش باید شاهد این خبر خوشحال کننده هم باشیم. گویا یه کانالی هم هست، من اگر تلفظ رو نیاتک هست درسته
جان؟ نیاتک بله بله
این کانال نیاتک چطور؟ این مثل اینکه سالها خوش بوده، حتی یه سری تغییراتی هم متاسفانه توش حاصل شده به خاطر حالا حفاریای بوده، یه سری فیبرایی می‌خواستن از داخلش عبور کنن، این تغییر نکرده این کاربریش و موجب اخلال توی این عبور آب به سمت کانال باشه، تالاب باشه؟
ببینید واقعیتش اینه که خشکسالی های خیلی زیاد و پیاپی باعث شده که بعضی از انهار و مسیرهای اصلی ورودی آب گرفته بشه. یعنی ما یه نهری هست به نام نهر شمشیری که در واقع آبگیری رو از رودخانه مشترکی که به صورت زیگزاگ در نوار مرزی بخشی در ایران بخشی در افغانستان عبور میکنه رو ما لایروبی کردیم. بعضی از قسمت‌هاش رو که من خودم شاهد بودم مسطح شده بود، یعنی روش هم حتی در واقع تصاحب شده بود که ما با هماهنگی که در واقع فرمانداری محترم انجام داد ما تونستیم که مسیر کانال رو پیدا بکنیم. یعنی بعضن بعضی از رودخونه ها بر اثر رسوبات زیاد حتی پر شدن. نیاتک رودخانه خیلی در واقع مهم و کلیدی هست برای انتقال آب مخصوصا از هیرمند. در حال حاضر که بازدیدی که انجام دادیم در واقع بازه، اما خب نیاز به لایروبی داشته. خب رودخانه هایی که در واقع در مسیر هست همه موظف نیستن که حالا محیط زیست این کار انجام بده، خیلی از انهار با آب منطقه‌ای هست، اما الان در حال حاضر نیاتک آب بسیار خوبی رو داره میاره. در بالا دست همین رودخانه نیاتک که شما فرمودید ما هامون پوزک رو داریم که افغان‌ها یک خاکریز رو ایجاد کردن و مانع در واقع ورود آب از هامون پوزک به ایران میشن که باز هم اینقدر آب زیاد هست که خاکریزهای اونها داره در واقع خراب میشه و ما ورودی آب رو اونجا داریم. به حمدالله من میگم سرعت آبگیری در منطقه تالاب هامون کم هست، اما همین مقدار آب رو ما حتی از پیرمردها و ریشسفیدان منطقه که میپرسیدیم برمیگشتن به 20-25 سال گذشته که این حجم آب رو ندیدن. خب میطلبه که در واقع هنوز انتظار داشته باشیم که این آب وارد بشه. اخباری که از بارندگی های بالا دستم داریم خبرهای خوشی داره. حالا روستاهایی هم که در بین شما میشنوید که درگیر آب گرفتگی شدن در واقع به خاطر اینه که حجم ورودی آب ما بسیار زیاده، یعنی حالا در واقع عددها و رقمها رو خیلی نمیتونیم اعلام بکنیم چون ما هم داریم رصد میشیم از طریق افغانها و بعد همینها رو به حساب حقابه تالاب هامون ممکنه بذارن، در حالی که اینا سیلابشون جلوشو نمیتونن بگیرن داره میاد، وگرنه یه قطره آب رو بهمون نمیدن. اما حجم آب به حمدالله خیلی زیاده با مدیریتی که داره ساد بحران مستقر شده در شهرستان، با مدیریتی که داره انجام میشه این آب داره با کمترین خسارت منتقل میشه، ابتدا از هیرمند به چانیمه ها تا حدودی داره آبگیری میشه، بعد این میره به مزارع کشاورزی هم آبگیری میشه و بعد هم مازادش به تالاب هامون میره. اما از صابوری هر چی آب وارد میشه داخل تالاب هامون وارد میشه، وسعت خیلی زیاده. بعضی از رفرنس ها میگن که 18 میلیارد متر مکعب، اما آخرین مطالعه که دانشگاه اصفهان انجام داده من مطالعه میکردم 14 میلیارد متر مکعب گنجایش تالاب هامون. شما حساب بفرمایید که چقدر جا داره تالاب هامون برای اینی که بخواد مجدد کاملا آبگیری بشه.
بله خب همونطور که آقای دکتر شما هم به طور حد مستظر هستین، اگر خیلی از اتفاقات می افتاد طی سالهای گذشته، نه یک سال دو سال، طی دههای گذشته اتفاق می افتاد، ما در همه مناطق کشورمون شاهد حوادث ناگوار ناشی از سیلاب نبودیم. خب اگر به موقع این مسیلها لایروبی می شد، اگر کنار رودخانه ها برخلاف قانون و به طور غیرقانونی در حقیقت خونه ها ساخته نمی شد و هزار و یک موارد دیگه، جنگلکاری ها از بین نمی رفت، ما در همه مناطق کشورمون شاهد این اتفاقای خوشی که شما بهش اشاره فرمودین بودیم. حالا ما این اتفاقو خب مبارک می دونیم. الان وضعیت مردم چجوری هست؟ اطلاع دارید از وضعیت مردم؟ گویا یه سری چند تا روستا خونه هاشون رو تخلیه کردن و توسط نیروی زمینی سپاه در خبر و گویا آمده بود که به مناطق امن منتقل شدن. در این زمینه اطلاعاتی دارین در اختیار